أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. درس 31 بودیم. عرض شد این دو قید امامی و عادل که در حدیث صحیح به کار رفته، منظور از امامی کسی است که قائل به امامت امام زمان خودش باشد. طبیعی است که کسی که قائل به امامت امام زمان خودش باشد، ائمه قبلی رو هم قبول دارد. یعنی کسی که تا امام پنجم رسیده، طبیعتاً امام چهار امام قبلی رو هم قبول داره. کسی که در امام ششم رسیده، پنج امام قبلی رو هم قبول داره. لذا اگر این قید ذکر نشده، چون به نوعی مستدرکه، وگرنه امامی کسی است که امام زمان خودش و ائمه قبل از او قبول داشته باشه. خب با این قید چه کسانی خارج میشوند از تحت این بحث؟ اون فرقی از شیعه که ما به اهمشون که در کتب رجالی از اونها نام برده شده در جلسه گذشته اشاره کردیم و خب کل وقت ما رو هم به نوعی گرفت. فرقی مثل فتحیه و اسماعیلیه و واقفیه و امثال ذالک. ولی امامی رو ما نمیتونیم به معنای 12 امامی اثنی عشری که امروز ما داشت میفهمیم حمل بکنیم، چون اگر این چنین بشود دیگه اکثر روات ما از امامی بودن خارج میشه، چون اکثر روات اینا انسانهای خیلی با معرفت و سطح بالایی نبودن، جز خواص نبودن، لذا شناختشون کم بود. حالا فوقش همین امامی میشناختن و ائمه قبلی را. البته 12 امام شناخته شده بود، اما برای خواص از اصحاب، نه برای عموم. برای عموم شناخته شده نبود. فلذا ما امامی رو به این شکل گفتیم معنا میکنیم، نه به معنای اثنی عشری. خب قید دیگر عدالت هست. طبیعتا قید عدالت رو بزرگان ما، علمای ما در جاهای مختلفی معنا کرده اند. در بحث مجتهدی که مفتی باشد بخواد فتوا بدهد و از او تقلید بکنیم، در بحث قضا، همچنین در امام جماعت، همچنین در شاهد، در جای مختلفی عدالت مطرح شده و ما میخواییم ببینیم که این قید عدل و عدالت که به کار رفته به چه معنا هست و چه معنایی داره. طبیعتا عدالت مراتبی دارد. خب هر شغلی متناسب با اون شرایط خودش و هر کاری و هر مسئولیتی متناسب با شرایط خودش، این ببینم که جای شاگرد جدید به درس ما اضافه کردید. بله، این دختر خانم شما اسمش چیه؟ فاطمه خانم. بله، خدا حفظش بکن. بله 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 که جلوبری ما رو. بله بله احسنتون. بله، اینها از رویش های رجال هست، رجال هستن که بله چنین رویش هایی دارن. بگم کسی که رجل نباشد که هیچ. بله بله احسنتون بله. هستین که بعد تقدیر محمود ها. اگر همه دوستان خانم صبیه هاشونو بیارن، آرانان درس از رجال به نساء تبدیل میشه. بله بله اینجا البته خب همزه هم بارم بیرون میکنن از مدرسه. بله میگن آقا اینجا شما درس هست یا کودکستان. خیلی خوب، خیر مقدم هست. بگذاریم عرض کنم خدمتتون که بالاخره از آقایون رو دیدیم و آقایون هم ما رو دیدن، همه دیگه از هم دیگه حوصله‌مون سر رفته. یه شخص جدید که میاد اصلا همه توجه ها جلب میشه. بعد مثلا فاطمه خانم شما باشه. خیلی خوب، عدل و عادل، این رو عرض کردم که این مراتبی داره. طبعا حالا مختلف هست اساس مسئولیت های مختلف. اما اون مقدار که گفتن در اصل بحث عدالت این که یک ملکه راسخه در نفس است که باعث می شود شخص دارای این ملکه ملتزم باشد و همراه باشد با تقوای الهی، پرهیز از کبائر گناهان بزرگ و همچنین عدم اصرار بر صغائر. این بیان مشهور هست. طبعا اینجا دیدگاه دیگه هم هست که برخی بزرگان فرمودن ما اصلا کبائر و صغائر نداریم، هر گناهی کبیر است، چون شما گناه رو نسبت به اون کسی بسنجید که دارید عصیان میکنید، او را یعنی خدا. عصیان خدا بزرگ و کوچیک ندارش، همش بزرگه. برخی دیگر گفتن نه، اگر گناهی عقوبتش ذکر شده باشد در قرآن این جزء کبائره، اگر نه جزء صغائره. بالاخره این توی دامنه بحثی افتاده، فعلا به اون کاری نداریم. مشهور این است که از کبائر مثل دروغ و غیبت و تهمت و بفرمایید که قتل و زنا و چه و اینها پرهیز بکنند، اونا کبائر. و از صغائر هم پرهیز بکنند. حالا بعضی آقایون در مثال صغائر گیری کردن که خانه چه گناهی صغیر است دقیقا، ولی خب بالاخره اجماعا از صغائر هم پرهیز بکنند که نکنه این کارا رو، خوب نیست. حالا کبائر رو پرهیز کلی داشته باشد، صغائر رو اصرار برش نداشته باشد. اینکه خود تکرار از این بالاتر هم گفته شده و اون این که رفتار خلاف مروت هم نداشته باشه، رفتارهایی که مناسب این شخص نیست، مناسب شأن اون نیست، مناسب جایگاهش نیست، یا مناسب یک مسلمان نیست، مناسب یک مؤمن نیست. گرچه حرام نیست، گناه و معصیت به حساب نمیاد، اما با شأن یک مسلمان، شأن یک مؤمن سازگاری ندارد، این کارها رو انجام نده. حالا قدیم میخواستن مثال بزنن برای خلاف مروت، میگفتن اینکه یه روحانی یه ساندویچ ازش بگیره کنار کوچه بخوره و بره، مثلا اینکه خلاف مثال رایج برای خلاف مروت. مثلا حالا الان مثلا بگیم خلاف مروت چیه، مثلا اینکه یه روحانی سر درس با موبایل اندرویدیش مشغول کار با تلگرام باشه، مثلا مثلا که خلاف مروت کاش درست نیست. هر وقت که حالا بدونیم که در هر زمانی بالاخره الان که بذار میکنیم، منظور یعنی یک مؤمن، یک مسلمان، یه سری اموری در شأنش نیست، یه سری رفتارهایی برای اون مناسب نیستش، ولو اینکه اینها حرام هم نیست، گناه هم ندارد. اما منتها این خلاف مروت اینها به شکلی است که باید به شکلی باشد که کشف بکند این آدم در مجموع آدم بی‌مبالاتی است یا کم مبالاته. لاابالی به اون مفهومی که حالا همه امور حرام خواهد انجام بدن، اگر نیست لااقل مبالاتش کمه. خیلی خیلی سخت نگیر، خیلی سخت نگیر. آمریکایی‌ها یه اصطلاحی درست کردن، take it easy. take it easy یعنی آسون بگیر. این جا افتاد تو زبان سایر ملل هم چرخید. هر مثلاً که تو فارسی هم ما میگیم سخت نگیر، مثلا سخت نگیر یعنی همین. یا مثلا بیخیال باش، بیخیالی طی کن، تعبیر از این قبیل. اصلا خطیم که این نشان میدهد که این آدم یعنی ارتکابش نسبت به خلاف مروت و منافیات مروت نشان میدهد که این آدم آسانگیر است نسبت به مسائل، در این حد که اگر پاش بیفته گناه هم انجام میده، پاش بیفته گناه هم انجام میده. خیلی آدمی نیست که بگیم خیلی منظم است و سخت است و اینها. به هر حال همچین کسی ما اعتماد نداریم که مرتکب گناه نشد. این معنای خودمان، این معنای عدالت است در مقام ثبوت. اما اثباتاً چنین چیزی چطور حاصل میشه و چطور ظاهر میشه؟ خوب واضح هست، با بالاخره بین مردم دارد زندگی میکند، همسایگان او، دوستان او، مغازه محلش، کسایی که با او رفت آمد دارن او رو میبینن، میشناسن. ظاهر و صلاح ظاهر خوبی داره در ظاهر، که ما حالا در پنهان خانه او که نمیتونیم بریم سرکش بکشیم ببینیم اونجا هم گناه کبیره میکنه یا نمیکنه، چه میدونیم، مأمور هم نیستیم به این کار، نه. اما در ظاهر، در رفت آمدهایی که دارد به حسب ظاهر، اصلا محضرتیم که ببینیم که او رفتارش چجوره، مرتکب کبائر می شود، اصرار بر صغائر دارد ندارد، در یا خلاف مروت انجام میده یا نه. برام این مطلبی است که در احیانا روایات ما هم آمده، از جمله روایت عبدالله ابن ابی عفور. لکن بله بله حالا بحث صحیح بودن یه حرفه، بحث از مسئلتون که بفرمایید که شهرت یه حرفه، مشهور اینه، مشهور میگن مرتکب کبائر نشه، اصرار بر صغائر نداشته باشه، منافیات مروءه، منافیات مروت را هم به شکلی که کشف بکند از بی‌مبالاتی او نسبت به محرمات رو هم انجام نده. این وقت منافیات مروءه رو انجام میده، اما ما دیدیم گاهی اوقات شخص متدین و ملتزمی، شخص مقیدیه، اما عرفیاتش ضعیفه، آداب معاشرتش خوب نیست. مثلا الان دیگه شاید بگیم روستایی شهری خیلی معنا نداشته باشه، روستایی ها مثل شهری ها دیگه با تجربه رسانه ها، اما یه وقتی اینطور بود واقعا، یه روستایی که میامد شهر یه رفتاره نشون میداد که عجیب و غریب بود، آدم خوبی بوده اما بلد نبود، با آداب آشنا نبود، نمیدونست شرایط چی هست. یه پیرمرد تعریف میکرد برای ما، میگه ما قدیم جوان بودیم از روستامون آمدیم تهران، بعد دیدیم که ها مثلا این قصه که دارم بر شما میگم مرده 70 سال پیشه، چون خود اون پیرمرد 10 سالی است از دنیا رفته، اون موقع مثلا فرسون 80 سالش بود حداقل، شدن بیشتر 80 سال پیش این قصه. میگم من آمدم تهران، بعد دم دیدیم جوونا دم یه دونه از این مغازهای حالا سوپری بوده چی بوده اون زمان البته، جمع شدن و یه شیشه های دستشونه، شیشه های نوشابه کوکاکولا مثلا هر چی شده اونجا اون وقت دستشونو اینو میبرن بالا و میخورن و قهقه میخندن و خیلی یه حالت خاصی و فلان. و گفتیم که خب ما چون از اینا کمتره، ما هم جوونیم و حالا که اومدیم تهران باید مثل جوانای تهرونی باشیم. عرض کنم که میگم چی، رفتم به مغازه گفتم که مثلا یکی از اینا به من بده، ما پول دادیم و داد به ما و میگم آوردیم و درشو باز کردیم، همین که آوردیم بخوریم این گازش زد بیرون، گازش رفت داخل بینی ما. میگو حالم منقلب شد، اه این چیه دیگه فلان درسا چی، دوباره درشو گذاشتم، درشو صفر کردم و خوردم پسش دادم، گفتم که پولمو بده نمیخوام. گفت که نمیشه. چرا نمیشه؟ گفت تو در اینو باز کردی که نمیشه. گفتم نه دبیل صفته صفتش. گفت بالاخره با این ناراحتی پولم نداد و خیلی من اصلا بد آمد، خواهم پس تهران که میگفتن چه جای ناجوریه، اصلا فرصی که چه چیزی رو اینا میخورن انقدر خوششون میاد. اخرب حالا برحال میخوام ارزو کنم که سابقا واقعا خواهم رسانه ها نبود، ارتباطات نبود، ممکن بود یه شخص روستایی یا نه حتی شهری، منتها بعضی افراد دیدید که حالت انزوایی دارن، گوشه‌گیری دارن، لذا خیلی از آداب و مسائل اینا رعایت نمی‌کنن، آدم خوبی است. خب اگر اینجور باشد، نه گفتیم به نحوی باشد که این آدمی است که خلاف مروت، یعنی خلاف شأن مسلمان و مؤمن رو که انجام میده، این کاشف از بی‌مبالاتیش باشه، این است که کلن آدمی است که گیر به چیزی نمیده، توقفی نداره، پاش بیفته پای همکاری وای میسته. اصلا فرضی که این آدم رو، ولی اینکه من گناهی از اون ندیدم ها، اما نوع رفتارش نشون میداد که خیلی سختگیر نیست، یعنی سختگیر که میگیم نه سختگیر نادرست و افراطی، نه، یعنی اون چنان که باید ملتزم و مقید باشد نیست. این مشهور این هست، ولی اما این که الان ما بخوایم قول اصح رو انتخاب بکنیم که اساسا همون بحث کبائر و صغائر مثلا، که اصلا ما کبائر و صغائر فرقشون چی، اصلا داریم کبائر و صغائری یا همه گناهان کبیره هستن با تجربه این که ما داریم چه کسی رو معصیت می‌کنیم، اینا دیگه بحثایی است که اینجا حقیقتاً جاش نیست و در فقه باید متعرض شد و آقایون اونجا مفصلا بحث کردن. همین است که عرض کردیم، کبائر انجام ندهد، بر صغائر اصرار نکند، خلاف مروتی که کاشف از بی‌مبالاتی او هم باشد انجام ندهد. بعد در ادامه عدالت است. بله خب ادامه میدم. مثال بله، حالا مثال که میشه برای زد، من تا سخن در نشه میگم مثال هایی هم که ذکر میکنم اینا فرض بفرمایید شما آب مصرف میکنید، یه دیوان آبی رو میخورید، نصفش رو میذارید باش، خب بعد رهاش میکنید میرید، خب بالاخره اسرافه، این اسراف منتها خب اینو مثلا شما در نظر بگید، با اینکه مثلا کسی مرتکب چه میدونم غیبت بشه، مرتکب تهمت بشه، دروغ بشه، مثلا مرتکب زنیه بشه، مرتکب گناهان دیگه بشه، مثلا قتل بشه، نسبت به اونا خب طبیعتاً این یه گناه ضعیفی حساب میشه، گناه کمی حساب میشه. از نظرتون که در مجموع یکی از ملاک هایی که دارن حجاوراش این هستش که گفتن اونایی که عقوبتش در قرآن ذکر نشده، اون گناهانی که عقوبتش در قرآن ذکر نشده گناه هست، اما عقوبتش در قرآن نیامده این رو بگیم از صغائر هستش. بله پس حالا که من بعد درست دیگه، چون شما ظاهرن میخواید همین جمله رو ما تا آخر درست تکرار کنیم، اول مثلتیم که خیلی خوب یه قید دیگری هم میفرمان خوب بود اضافه بشه، یه قید دیگری اضافه بشه و اون قید دیگر بحث ضبطه. یعنی خوب بود علاوه بر امامی عادل لااقل در قسمت صحیح و موثق قید ضبط رو هم اضافه میکردن، در قسمت صحیح و موثق قید ضبط رو هم اضافه میکردن. اینکه شخص ضابط باشد و ضبط داشته باشد یعنی اینکه آدم اشتباه کاری نیست، آدم به تعبیر امروزی بخوایم بگیم گیجی نیست. آقا بعضی مثلا گیجن، اصلا نمیفهمه، قاطی میکنه، بالا پایین هر دفعه یه چیزی میگه، اصلا آدم بالاخره آقا چی شد بالاخره رفتید اونجا دو نفر بود یا سه نفر، میگه حالا چه فرقی میکنه، میگه بابا تو یه بار میگه ما دو تایی رفتیم، بعد ما میگه ما سه تایی رفتیم، بعد اونایی که اونجا دید دو تا بودن یا سه تا، میگه باز اونم فرقی نمیکنه، مهم اصل ماجرا است. خب بالاخره این نشون خیلی اصلا خرجی که معلوم نیست چیه، گیجه در مجموع. خب ما اینو میگیم ضبطش ضعیفه، غلبه سهو، غلبه نسیان، غلبه غفلت، اینها غلبه دارد در روش. حالا یه وقتی پیش بیاد نبا، اما کسی که در مجموع آدم دقیقی نیست. ما ضبط رو معنی دقت بگیریم، ضابط یعنی دقیق، انسان دقیق، انسان در عربی امروزی هم همینه، قبلا هم شد اشاره کردیم عرب ها وقتی میخوان بگن دقیقا میگن به ضبط، به ضبط یعنی دقیقا، مثلا دقیقا اینطور است میگن به ضبط اینطور است، یعنی دقیقا اینطور است. اصلا فهمتون که این هم بالاخره این هم میشود بهش اشاره کرد. البته خود ضبط هم مراتبی دارد، مراتبی دارد، بعضی مراتب بالاترش در یک جاهای کاربرد دارد، در بعضی مراتب پایینترش در یک جاهای، مثلا اونجایی که میخواهد مطلبی را از روی نوشتهی نقل بکند برای ما با ضبط مرتبه پایینتر هم میشه پذیرفت، اما اونجایی که میخواهد مطلبی را از حفظ برای ما نقل بکند خب باید ضبطش بهتر و قوی تر باشه، بهتر بتونه مطالب رو ثبت و ضبط بکنه و حفظ بکنه در ذهنش، چون دیگه از روی کتابی که نخونده شنیده، انسان وقتی هم میشنود گاهی اوقات مطالب در ذهنش عقب و جلو میشه، بالا پایین میشه و اون چیزی که باید در ذهنش نمیمونه. خیلی خوب از این بگذریم. خب اما دو تا تعبیر دیگه، یکی صحیح و یکی مضطرب. صحت و اضطراب در سند و متن، صحت و اضطراب ما شما چی دارد؟ از صحیح و اضطراب نه، بگیم از صحه و اضطراب یا از صحیح و مضطرب. آخه نمیشه صحیح و اضطراب بگیم، یا بگیم صحت و اضطراب یا بگیم صحیح و مضطرب، آخه هم نمیسازه به لحاظ ادبی. بگذاریم به هر تفصیل صحت و اضطراب یا بگید صحیح و مضطرب فرقی نمی کنه از حیث سند و متن. خب ما برای اینکه صحت رو متوجه بشیم به قرینه مقابله اضطراب رو اول متوجه بشیم، مقابل صحت قرار میگیرم. مضطرب ما به چه حدیثی میگیم؟ سندن و متن. سندن این است که راوی مطلبی که نقل کرده، یا اون میگه سمعت عن ابی، پدرم به من گفت اینجا، یه دفعه دیگه که نقل میکنه سمعت عن جدی، بابا پدرت گفت، جدت گفت، مثلا زمان گفت خیلی فرق نمی کنه، دقت کن یه دفعه دیگه مثلا ازیاسو دیگه این میگه، میگه مثلا حسن ابن فلان او به من گفت، میگه این چیه دیگه، میگه این نفر دیگه است. بالاخره این کی، این حدیث از کی نقل شده؟ یعنی این اضطراب در سند دارد راوی که نقل کرده. یه حدیث هست، این حدیث رو یه بار از این نقل میکنه، یه بار از اون نقل میکنه، یه بار از یکی دیگه نقل میکنه، بالاخره تکلیف چیه؟ اگر تو این حدیث رو از سه نفر شنیدی، خب مشخص بکن سمعت عن فلان و فلان و فلان. اما اون که تو این حدیث رو یه بار از یه نفر میگی، دوباره یه نفر از یه نفر دیگه، یه بار از یکی دیگه، این نشان میدهد که تو انسان دقیقی نیستی. مثال هم براش ذکر کردم که حالا برای ما که خیلی جای بحث ندارد این مثال، متأخر این مثال مد اهل سنت هست که ابو داوود از ابو هریره نقل کرده، از ابو هریره از پیامبر خدا که پیامبر بنابراین روایت فرموده باشن که وقتی یک کسی داره نماز میخونه اذا صلا احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، در مقابل خودش چیزی قرار بدهد. شاید این تسبیحی که الان ما قرار میدیم در نمازهامون شاید یکی از مناشئش همین باشد. حالا ببینن آقایان این جهتش چیه که ما تسبیح قرار میدیم، دیدیم جلوی مهرم تسبیح قرار میدیم، این چیه؟ شاید یکی از مناشئش همین است، یه چیزی در مقابل خودمون قرار میدیم. طبق این روایت فرمودن اذا صلا احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، مقابل خودش چیزی قرار بدهد. اگر چیزی نبود مثلا یک عصای قرار بدهد، برو خوش عصای بسیار. بله خب اگر عصا هم پیدا نکرد لااقل یه خطی بکشه، مثلا رو زمین داره نماز میخونه با دستش و انگوشش یه خطی به خاک بکشه و این در مقابلش مثلا این باشد، اگر این کار رو کرد دیگه اگر کسی از جلوی او عبور بکند اشکالی ندارد. از زن که مشرف شدن برای عمره و حج و اینا مسئول حرام مسئول نبی اینها اونجا رفته باشن، حتی نه از طریق فرودگاه جده، از فرودگاه دیگه اصلا که رفته باشن که امنیت اون فرودگاه بیشتره، بعد بگذاریم بر تقدیر منام نرفته باشن تا همون قسمت وسطیش مونده باشن، از منظرش این که برام کسایی که مشرف شده باشن اینو دیدن، حالا اونایی که کشورهای دیگه هم رفته باشن احیانا دیدن، اهل سنت نمیذارن شما تو نماز از جلوشون رد شید. مثلا تو مکه و مدینه که دیگه این متعصبین وهابی هم هستن، به ما ایرانی هم حساسن، عموما فقط ایرانی ها این کار رو میکنن. ایرانی جماعت کارش اینه، سایرین این کار نمیکنن. ایرانی ها توی این صفا میرن میان اصلا اصلا نمیذارن، داره نماز میخونه با دست جلو شما رو میگیره، رد شید جلوشو میگیره، فقط میای برگ نفر باشی جلوشو میگیره، ای خدا گیر میکنه که آقا بالاخره من چه کنم، میگه فریاد که از شش جهتم راه ببستن، نه جلو داری نه عقب، یعنی این رو خیلی سخت میگم که نمیذار جلو شما. حالا بعضی از ایرانی‌ها مندم که دست طرفو میزنه کنار میره اصلا برو به کارت، مثلا میگم تو فضا اینطوری اصلا خاصی که، ولی برای کار درستی نیست بالاخره. حالا علل اقل که حواس نمازگزار فرق میشه، این که بعضی که من دیدم سر نماز به طرف حرف هم میزنن، شوخی هم میکنن باهاش، مثلا فلان ای بابا اینقدر با شوخی میکنن تا بخنده نمازش باطل بشه، میگه آره نمازش هم باطل شد، فکر کنم خیلی کار جالبی انجام داده و یک ابتکار و نوآوری خلق کرده. اصلا میگه بابا خب این جایز نیست، این داره به خدا حرف میزنه، تو هم اینجا مشاهده میکنی داره به خدا حرف میزنه، تو وسط کار رفتی وجود خرابکاری میکنی، این فکر کنم خیلی هنر کردی، تو اینقدر معرفتت شناختت نسبت به خدا نسبت به نماز اینقدر عرفان خطی که، یا آخر مطالبه میکنن مثلا پسر آمد سراغ پدر آقا بابا کلیدو بده، بابا داره نماز میخونه، دست من دیدم و جلوی چشم خودم تو حرم من مشهده، بابا دست کرد جیب این بعد دستم درست نم از کرد جیب شب نم کتشو بعد دست کرد جیبای بغل دونه دونه داشت نماز هم میخونه سوره هم میخونه، اصلا فرضی که نبود دست کرد جیب شلوار جیب پشت به نخر پیدا شد داد به پسرش، یعنی اصلا همینطور نماز میخوام رو کلید پیدا میکرد، اصلا فرضی که امان از کلید، کلید هم چیز خطرناکه، از محضر سن که بعد تفضیل این هم نه اگر فعل کثیر باشه مبتل اصلا حتی ایکال به عرف میشه، ولی خب مشکله واقعا چجور نمازی شد؟ نه حالا بدنش آرمون دستاش حرکت دستاش دیمون دست نیجوز بدنش دستاش حرکت به هر تقدیر میخوام عرض کنم که یه همچین روایتی رو خب نقل کردن، خب این روایت راویش اینو یه دفعه از بابای خودش نقل کرده، یه بار از بابا بزرگش، یه بار از یه نفر دیگه، خب بالاخره این روایت کی به تو گفت؟ از کی شنیدی؟ معلوم نیست کی شنیده، و خب این در هر محضرتون که در بفرمایید که در منابع اهل سنت این روایت آمده است، گرچه به عنوان مثالی برای اضطراب سند در منابع شیعی هم آمده، منتها به عنوان مثالی برای اضطراب سند در منابع شیعی هم احیانا ذکر شده، جای دیگه هم نه، سند مسترب نیست، متن مستربه. یک شخص یه روایتی رو یه بار یه جور نقل میکنه، یه بار یه جور دیگه نقل میکنه، ثالثتا یه جور دیگه نقل میکنه. این بالاخره یه روایته، تو سری چند جور نقل میکنی، پس بالاخره کدامش هست؟ دقت میکنه. بله ممکن است که او یک بار روایت رو نقل کرده به شکل روایت، یک بار مضمون روایت رو نقل کرده، نه به شکل روایت که مستفاد از روایت. مثلا ما در خود کافی کلینی ایشان یه روایتی که در باب تعادل و تراجیح در بحث مرجحات، در بحث وظیفه عند التعارض، اونجا مطرح میکند که خب قاعده اولیه در تعارض بگیم تساقط است، قاعده ثانویه یعنی قاعده مستفاده از روایات چیه وقتی دو تا خبر با هم تعارض میکنن. اینجا بعضی قائل به تخییرن و بعضی قائل به توقفن و حالا عدلی میکنن. عرض کنم که خب ایشون یه روایت رو تو متن آورده، در متن خود کافی روایت رو آورده به ضمیر مخاطب مفرد، همون عبارت رو منتها به ضمیر جمع در مقدمش آورده، ولی تو مقدمه ایشون بنا نداشته که بیاد روایات رو عیناً بگه، گرچه مقدمش متخذ از روایاته، اما بنا نداشته نقل روایت کرده باشد که مقدمه خودشه، منتها از الفاظ روایت استفاده کرده، از الفاظ روایت. بعضی آمدن این رو مصداق برای اضطراب متن گرفتن، مثلا ببین روایت یک بار با ضمیر خطاب آورده، یک بار با ضمیر جمع آورده، پس این هیچ کدومش قابل پذیرش نیست. حالا به نظر بنده نمیاد چون این باشه، یعنی در خود متن کتاب کافی روایت دارد، میگید مرسل است، خیلی خوب مرسله، اما بالاخره در روایت نقل میکنه، اما تو مقدمه بنا ندارد که بگد ما دارم روایت نقل میکنم برای شما، مقدمه خودشه، متن خودشه، متن خودشه، سعی کرده از الفاظ روایات استفاده کنه، متناسب با متن مقدمه خودش ضمیر مفرد رو به ضمیر جمع تبدیل کرده. آیانی که از پایه ششم تحصیلی حوزه که اصول الفقه مرحوم مظفر جلد دوم خوانده میشه، اگر خاطر مبارکشون باشد، تو همون بحث قاعده تعارض اونجا مرحوم مظفر همین رو آورده و بعد یک حرف عجیبی میزنن، میگه برداشت من این است که این اصلا عبارت روایت نیست بلکه از مستنبطات خود کلینی است. خب بابا حالا برفرض مثلا شما یکیش هم قبول نکنید، نمیتونید یه هر دوش، چون یه همچین نکته ای هست، یه جا با ضمیر جمع یه ضمیر مفرد، اصلا هیچ کدومش رو قبول نمیکنید، این اصلا اساسا روایت نیست، از مستنبطات خود کلینیه که اینم از عجایبی است که مرحوم مظفر فرمودن در کتابشون. بگذارید به هر تقدیر اینم اضطراب متنی، پس گاهی اضطراب سندی است، یعنی هر دفعه روایت از یه نفر نقل کرده، گاهی اوقات اضطراب متنی است و خب گاهی به متن، گاهی به یک متن دیگری پس روایت رو گفته و همین روایت احیانا به دست فقها افتاده به شکل‌های مختلف، منشأ فتواهای مختلف هم چه بسا شده باشد. خیلی خوب، آنچه که برای ما مهم است این است که اگر اضطراب آمد، متنی روایتی مضطرب بود یا به لحاظ سند یا به لحاظ متن، آیا این در تقابل با صحت قرار میگیرد؟ یعنی اضطراب آمد صحت میرود، خبری مضطرب بود دیگر صحیح نیست، نمیشه توصیفش کرد به صحیح یا نه؟ برخی گفتن نه قابل جمعه، میتواند دیگه روایت صحیحه باشد، در این حال یه همچین اضطرابهایی هم داشته باشد. مصنف میفرمایند که نه اینا قابل جمع نیست، اگر اضطراب آمد، اگر اضطراب آمد دیگه ما نمیتونیم اون رو روایت صحیح بدانیم. چرا؟ با همون قید ضابط که اضافه کردیم، این نشان میدن این راوی ضابط نیست، ضبطش خوب نبوده، آدم دقیق نبوده، یا دقت در مرغی عنه نداشته یا دقت در متن نداشته. بالاخره ما نمیتونیم اطمینانی به این راوی نیست، ما چه میدونیم بالاخره آخر الامر مطلب کدام است. لذا انصافی این هستش که بگیم که اگر اضطراب آمد صحت میرم. نه لاغر این حدیثش. خب بله، اگر ما از اینجا کشف کردیم که در مجموع آدم ضابطی نیست، آخه ان الجواد قد یکو، گاهی رخ میده که انسان ضابطیه در یه مورد ضعفشون میده، اما اگر نه ما کشف بکنیم که نه در همه این موارد همچین عدم دقتی دارد که بله اصلا کلا از مسیر خارج میشد، اما فعلا ما در همه احادیثش بحث نمی‌کنیم، فعلا هم حدیث واحد. خب این صحتی که ما گفتیم و همچنین حدیث صحیح گفتیم، حدیث حسن گفتیم و همچنین حدیث موثق، این ستا رو هر کدام میشد به سه سطح تقسیم کرد: صحیح اعلایی، صحیح اوسط، صحیح ادنا. حسن اعلا، حسن اوسط، حسن ادنا. موثق اعلا، موثق اوسط، موثق ادنا. هر کدام از اینها به این سه سطح قابل تقسیم هستند. خب ما فقط هم به صحیحش رو میگیم، شما خودتون دیگه میتونید محاسبه کنید در باب حسن و موثقش به چه نحوی هستش. ما به کدام حدیث میگیم صحیح اعلا که از همه نو صحیح بالاتره؟ اونجایی که تمام راویانی که در طریق این روایت قرار گرفته اند و طبعا باید متصف باشند به صحت، این صحیح بودنشون که قبلا گفتم صحیح یعنی یعنی امامی عادل ضابط، این امامی عادل ضابط بودنشان یا بالعلم کشف بشود، من علم دارم که این همچین آدمی است، امامی عادل ضابط است، یا بالبینه، یا بالبینه. تک تک این روات را من یا علم و قطع و یقین دارم یا بالبینه، یعنی به شهادت شاهدین عادلین کشف بکنیم که اینها امامی عادل ضابط بودند. میگی آقا بعضیش با علم، بعضیش با بینه، اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. بالاخره مهم این استش که همه اینا یا با علم یا با بینه امامی بودن و عدالت و ضبطشون ثابت شد. اگر چنین بود ما به این میگیم صحیح اعلایی، صحیح اعلا، این دیگه بهترین حالت صحیح است. مرتبه بعد از این صحیح اوسط. صحیح اوسط کدومه؟ این استش که ما همه رواتی که در طریق روایت قرار گرفتن یا لااقل بعضیشون رو نه از طریق علم و یا بینه بلکه از طریق اخبار شاهد عادل واحد، یعنی یه نفر، عدلین نیست، یه نفره، هر نظرتون که البته کلام او ظن قابل اعتمادی بر ما ایجاد میکنه، ولی به هر حال بینه نیست، از اون طریق بر ما ثابت بشه. حالا یا همه روات این چنین ثابت میشن یا لااقل بعضش اینطوری. میدارن آقایان نتیجه تابع اخص مقدماته، ولو یکی از روات هم که اینطوری ثابت بشه، یعنی با بینه یا با علم ثابت نشه بلکه فقط با شهادت یک نفر راوی یا با شهادت یک نفر شاهد عادل ثابت بشه، کافی است که این از حالت اعلا به اوسط تبدیل بشه. مرتبه پایین تر از این ادناست، صحیح ادنا. صحیح ادنا کجاست؟ اونجاست که دیگه اصلا شما نه علم دارید و نه شاهدی دارید، شاهد عادلی دارید، بلکه با ظن اجتهادی شما بهش رسیدید، با ظن اجتهادی بهش رسیدید. مثلا همین خبر واحد استقاب و امثال ذلک و اینها، شما به این نتیجه رسید که اینها اینچنین هستن، ولو اینکه همه رواتش هم با ظن اجتهادی نباشد، بعضیشون و حتی یک نفرشون هم با ظن اجتهادی به دست آمده باشد، بفرمایید که صحت وی، اون وقتی که این خبر صحیح صحیح ادنا دیگه، صحیح اوسط یا یا اعلا نیست. روایت حسن و موثق هم به همین ترتیب. خب آخرین مطلب در اینجا که بحث امروز رو به پایان برسونیم این هست که آقا از این اقسامی که ما گفتیم، صحیح، حسن، موثق و ضعیف، کدام یک حجت هستن؟ در اینجا یه تقسیم بندی اولی و اصلی داریم و اون این هستش که یک تقسیم، یک دیدگاه میگوید اصلا خبر واحد حجیتی ندارد. یعنی چی؟ یعنی نمیتوان با آن عمل کرد و فتوا داد. خبر واحد، طبقه، به بیان دیگر بگیم، طبقه خبر واحد نمیتوان عمل کرد و فتوا داد. اگر ما قائل به چنین چیزی شدیم، پس اساسا بحث از این که کدام یک از اینا حجت هستن یا نیستن یه بحث بی‌خاصیتیه، چون ما می‌خوام ببینیم کدام یک از اینا حجتن تا بر اساس اون فتوا بدیم. وقتی اساسا ما نمیتونیم بگیم آقا نمیشه بر اساس خبر واحد فتوا داد، دیگه چه معنا داره بحث حجت مطرح بشه؟ آیا قائلی هم دارد؟ خب از عبارات سید مرتضی علم الهدا چنین چیزی برداشت میشود که ایشون این مطلب رو فرمودن. و از اون عجایب این هست که سید مرتضی ادعای اجماع میکنند بر عدم حجیت خبر واحد و شاگرد اون شیخ طوسی ادعای اجماع میکند بر حجیت خبر واحد. یعنی نه هم عصر هم هستن دیگه، آقا عصرشون فرق، نه هم عصرن، دو نفر فی زمان واحد یکی ادعای اجماع میکنند بر عدم حجیت، دیگر ادعای اجماع بر حجیت. البته توجیهاتی برای ذکر شده، ولی واقعا مشکل از آخر الامر آدم میگه عجیب، یه عجیب دارد آخرش عرفم خواهدون که به هر حال. پس این مبنا که هیچ، اما اون مبنایی که قائل به جواز عمل به خبر واحد است و میگوید شما میتونید به خبر فتوا بدهید، طبیعتا اینجا باز اختلاف نظر است. بعضی ها گفتن فقط به صحیح میشه فتوا داد، فقط به صحیح میشه فتوا داد. خب و حتی بر همین مبنا بعضی آمدن کتب ما رو بررسی کردن، مثلا آمدن کافی رو بررسی کردن و صحاح از کافی رو جدا کردن و انتخاب کردن در یک کتاب جدای قرار دادن، گفتن فقط ایناش به درد میخوره، ما بقیش به درد نمیخوره. صحاح از کافی، کافی کلینی، مرحوم کلینی این همه روایت آورده، اینا فقط جدا کردن، آقا صحیحش فقط ایناست، بقیه‌اش هم فایده نداره، بریز دور. فقط تشرح. خب ممکن است یکی بگه فقط درس صحیح، یکی میگه نه حسن، البته کسی که حسن رو بگه قائل به صحیح هم هست، صحیح و حسن. یکی دیگر بیاد از منظرتون که موثق رو هم اضافه کند، بگه صحیح حسن موثق، و ممکن است کسی ضعیف رو هم اضافه کنه. بله ممکنه، میگو همشه توی این دنیا ممکنه، روش تعجب نکنه، بله ضعیف رو هم ممکنه اضافه بکنن، اما با یه اضافاتی، با یه قرائن، با یه نکات اضافه تری. ضعیف با این قرائن، دقت کنید چی هست، ضعیف محفوف به این همچین قرائنی بتوانیم ازش چی استفاده بکنیم. خب اینم باز یک بحثی است که در علم اصول باید مطرحش، جای طرحش اینجا نیست. البته ما در علم اصول با هر دلیلی که حجیت خبر رو ثابت می‌کنیم باید سعه و زیغ حجیت رو هم از همون دلیل استفاده کنیم که اون دلیل فقط صحیح رو میگیرد، حسن رو میگیرد، موثق رو میگیرد، یا ضعیف رو هم با یه شرایطی میگیرد. چجوره؟ سعه و زیغش داره مدار همون دلیل اصل حجیت است. ما باید به اون مراجعه بکنیم و از او استفاده بکنیم، ببینیم به چند آیا عمومیتی دارد یا نه، عمومیتی ندارد، آیا اطلاقی دارد یا نه، اطلاقی ندارد. طبعا اینم باز در بفرمایید که بحث های اصولی مطرح بشه. حضرت استاد آیت الله سبحانی اینجا فرمودن که مختار ما در علم اصول این است که دلیل ما بر حجیت خبر واحد سیره اخلاست که به وسیله شارع امضا شده باشد. ما هم جسارتا در ذیلش می‌نویسیم که و مختار ما این است که دلیل حجیت خبر واحد سیره متشرع است. از اونم تازه بهتر، عرضم خدمتتون که سیره متشرعه که دیگه نیاز به امضا هم نداره. ته ته تمام ادله حجیت خبر واحد رو به شما بررسی بکنید، در همش شما میتونید مناقشه کنید، در آیاتش، در روایاتش، هر دلیلی شما بخواید بیارید قابل مناقشه است. اون دلیلی که ته در میماند برای دست ما و دیگه خدش و مناقشه بهش نمیشه، یا خدش و مناقشه هایم که شده از ما پاسخ دادیم، همون ارمازتون که سیره متشرعه است، این برای ما میماند. حالا کار نداریم به نظر خودمون، بعد این مبنایست که آیت الله سبحانی فرمودن سیره اوغلا. آیان میدانن اهل علم اصولید سیره اوغلا، اگر گفتیم سیره اوغلا به خودی خود حجیتی ندارد، باید امضاء شارع نسبت به سیره اوغلا هم اثبات بشه. اما اگر سیره متشرعه گفتیم، سیره متشرعه یعنی سیره منبعث از رفتار اهل بیت و از گفتار اهل بیت، ولو اینکه ما گفتار اهل بیت رو عیناً نداشته باشیم. سیره متشرعه به ما هم متشرعه، یا بگیم سیره عقلا به ما هم متشرعه، این نیاز به امضای جداگانه ندارد. اگر اصل سیره ثابت شد دیگه کافی است، امضاش لازم نیست ثابت بشه، اما سیره عقلا باز امضاش باید چی؟ ثابت بشود. خیلی خوب، برتقیم ما به اون مراجعه میکنیم ببینیم آیا سیره این بوده است که فقط به حدیث صحیح عمل میکردن یا به حسن یا به موثق. بررسی که میکنیم میبینیم متشرعه، عقلا به ما هم متشرعه، اینها نظرش این بوده هر خبری که نسبت به صحت آن وثوق و اطمینانی براشون حاصل بشه بهش عمل میکردن. تو این رو تقسیم بندی ها نبودن که هر کسی میخواد گفته باشه، همین که اطمینان پیدا میکردن، همین که اطمینان پیدا میکردن به صدور آن، او رو میپذیرفتن و دیگه مرتبه بعدی خیلی براشون مطرح چی نبوده. این مطلب براشون اگر قابل احراز بود که یعنی وثوق براشون حاصل میشد، به دنبال احراز وثاقت خود راوی نبودند. حتی وثاقت راوی را از مقدمات به دست آوردن وثوق و اطمینان نسبت به صحت خبر می‌دانستند. یعنی مهمتر از وثاقت راوی موثوق به بودن خبر بود براشون، موثوق بود به بودن خبر. خب اگر اینطور شد، ما می‌بینیم که اینها نه تنها به صحیح و موثق عمل می‌کردند، حتی به حسن و بلکه به ضعیف هم می‌تونستن عمل کنن. لعل این خبر ضعیف متعدد باشد، پرشمار باشد، اخباری که توسط ضعاف نقل شده، یا نوع بیانش یه جوری باشد، یا بگیم دایه بر دروغ نداشتن، یا یه مرجحات دیگری، قرائن و شواهد دیگری داشته باشیم، از مجموع اونها حتی از ضعیف هم بتوانیم استفاده بکنیم. بر این مبنا کار کسانی که آمده اند و فقط و فقط اخبار صحیح رو جدا کردن از کتاب کافی، کار درستی نیست، کار خوبی نیست. کافی باید همش در اختیار ما باشه، کتاب و من لا یحبره الفقیه همش باید در اختیار ما باشه، تهذیب و استبصار همش باید در اختیار ما باشه. لذا اینجا پاسخ داده می شود اشکال اون کسانی که میگن آقا مرحوم مجلسی حدیث شناس نبوده، پس چرا این روایات در بحار آورده که خیلی هاش ضعیفه؟ نه، این حرفو نزنیم. ما نیاییم تراث رو از بین ببریم، بذاریم این تراث، این میراث باقی بمونه و علمای هر زمان با خبرویتی که دارن انتخاب بکنن، بررسی بکنن، محدود نکنید. عرض من تمام. شما ببینید سید رضی علیه الرحمه چه کار عظیمی انجام داد در تدوین نهج البلاغه، سالهای طولانی از عمرش رو بابت این کار گذاشت، اما یک اشتباهی کرد و اون این که ایشان آمد فقط و فقط قسمت‌هایی از خطب امیرالمؤمنین یا نامه‌های امیرالمؤمنین یا کلمات امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد که با به نظر خودش و به سلیقه خودش، البته ما احترام می‌ذاریم به سلیقه او چون واقعا ادیبه، اما در این حال بالاخره سلیقه ایست دیگه، ادبیات هم خودش سلیقه دخالت داره، به سلیقه خودش احساس می‌کرد به لحاظ بلاغت قوی‌تره. قصدش هم این بود که میگم من اگر آمدم اون بلیغ ترین کلمات امام رو دور هم گذاشتم و یک کتابی که حقیقتا نهج البلاغه است، روش بلاغت است، تدوین کردم، این کتاب میتواند وارد خانه اهل سنت هم بشه، وارد خانه مخالفین هم بشه. چرا؟ چون دیگه حالت میشه کتاب ادبی، نه یک کتاب صرف دینی که تعصبات دینی بخواد جلوش بگیره، نه کتاب ادبیه. اونایی که از ادبیات خوششون میاد این کتاب رو میخونن. البته هدف جالبی است، کار هم کار بسیار ارزشمندی است، زمان طولانی هم گذشته، اما اشکال اینجاست در زمان سید رضی هنوز منابع فراوانی وجود داشت که کلمات امیرالمؤمنین درش بود و سید رضی آمد همه اینا رو دید و انتخاب کرد. ما بخشو نیبرد، ایشون نیبرد در نهج البلاغه و بسیاریش هم از بین رفت و اصلا به دست ما نرسید. لن اگر اونا به دست ما میرسد خیلی نقاط میتونیم از استفاده بکنیم که همه از بین رفت. البته تلاش شده است، مثلا کتاب نمیشن تمام نهج البلاغه، و سعی کردم این خطب امیرالمومنین که تقطیع شده، قسمت‌های از آن آورده شده، این رو تکمیل بکنم و کامل بکنم. آیه سید صادق موسوی ایشون زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن، تمام نهج البلاغه در قید حیات هم هستن. سید پیرمرد از منظرتون که پیرمرد شده دیگه اون وقت ما ایشون میدیم که یک جلد خیلی بزرگ ارسون خدمتتون که بله در قطع بزرگ چاپ کرده ارسون خدمتتون که دقیقا اون هم خوردش بکنیم چندی جلد میشه متا خیلی عظیم القدر هست. ما محضر استاد اون هست کلاس فاطمه حائری بودیم مثلا بیش از 10 سال پیش، 12 سال پیش، یه شبی سر درس بعد از درس اصول همین آقای استاد موسوی آمد خدمت ایشان و یک جلد کتابشو به استاد ما آقای حائری هدیه داد. اون کتاب تازه چاپ شده، ازشون ایران زندگی نمی‌کنن، بیرون از ایران هستش. اون کتاب تازه چاپ کردیم از عرفا، یک جلدشو خواستیم خدمت شما هدیه کنیم. خب ما اونجا این فرصت شد که این کتاب دیدیم که و خالص بعدا هم خب دیدیم اون وقت اولی بار بالاخره اینو رونمایی شد جلوی ما از مثلا که بالاخره خود بک خود نوبر مزه‌ای داره. به هر حال اما اینکه ایشان چقدر موفق شده باشد که اون خطب رو تکمیل بکنن یه حرفی، چون بسیاریش از دست رفته است. خطبه ها که انقدر کوتاه نبوده، شما ببینید نهج البلاغه رو بخونید میگه خطبه نه شماره چند، خطبه دو خطه. اه میشه دو خط باشه؟ که نمیشه دو خط باشه. اینو اشتباه نکنید با خطبه قدیر که عرض کردیم. خطبه قدیر توی گرما زیر آفتاب توی بیابان بوده، خطبه های امیرالمومنین عموما تو مسجد زیر سایه بوده، میشده زیاد مفصل صحبت کرد. اینا با هم دیگه متفاوت هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Ball.